بسم الله الرحمن الرحیم. و صلت الارحام خط چهارم صفحه 18. و صلت الارحام منسعتن فی العمر و منماتن للعدد. خداوند متعال واجب کرده صله ارحام را، همین که خدا واجب کرده، برای اینکه ما عبدیم و گوش بزنگیم که رب چه میگوید. رب فرموده که صله ارحام انجام بدید واجبه، ما هم به عنوان اطاعت از خدا در درجه اول انجام میدیم، اما در توی این اطاعت خدا فواید دیگری هم هست که حضرت زهرا سلام الله علیها اون فواید رو میفرمایند. اینجا میفرمایند که وصلت الارحام یعنی فرض الله صلت الارحام، خدا واجب کرده رسیدگی به فامیل ها را. ارحام از رحم، زانی که با هم مشترکن در پدر و مادر، بیشتر در مادر، این در لغت در ادبیات عرب هست، یعنی میخوان بگن که گویا همه از یک مادر متولد شدیم و در یک رحم بودیم. ارحام که با هم یک رحم بودن، باید به اونها رسیدگی کنیم و به اونها وصل باشیم. سله از لغت وصله، وصله یسل و سلتن، سله مسترشه، یعنی وصلتن بوده. عرب برای سبک تلفظ کردن و راحت تر شدن سله گفته، مثل وسق یسق و سقتن، وسم یسم و سمتن، لغت ها اینجوری داریم. و سلت الارحام وصل شدن به ارحام را منسعتن فی العمر، خدا واجب کرده بر اینکه محل فراموشی روزهای عمره. محل فراموشی روزهای عمر، گویا تاریخ نویسان عمر که فرشتگان هستند، وقتی صله ارحام میکنیم فراموش میکنن که ما چند سالمونه، لذا همچنان عمر ما را که خداوند متعال میگه و مینویسن بیشتر مینویسن، لذا باعث طول عمر میشه. منتها در عرب میگن منسعتن فی العمر، محل فراموشی طولانی بودن عمر. فراموش که بشه طولانی بودن عمر، دیگه فرشتگان به نظرشون نمیاد، گویا که ادامه میدن این زنده بودن رو. آره. و منماتن للعدد، هم منسعه هم منمات اسم مکانه و محل نمو تعداد ارحامه، یعنی انسان صله ارحام بکنه عددشون بیشتر میشه. وقتی آدم با پسر خالش، با دختر خالش، با پسر عموش، با پسر دایش، با پسر عمش رفت آمد کرد، تعدادمون بیشتر میشه. منماتن للعدد یعنی محل نمو تعداد انسان ها میشه. پس اینجا توحید کجاست؟ اولا که فرمانش مال خداست، چون در اول فلسفه احکام صفحه 16 داشت ففرض الله الایمان، خدا ایمان رو واجب کرده. اون وقت این که گفته که وصلت الارحام عطف به ایمانه، یعنی فرض الله صلت الارحام، خدا واجب کرده صله ارحام را که محل فراموشی در تعداد عمره و محل نمو و عدده. و از این طرف هم این که ما عددمون زیاد بشه و عمرمون، در توحید چه نقشی داره؟ در توحید ما نقشش اینه که عمرمون که زیادتر بشه بیشتر خدا رو بندگی میکنیم، بیشتر نماز میخونیم، بیشتر یا الله و یا رحمان میگیم، بیشتر لا حول ولا قوه الا بالله میگیم، بیشتر کربلا میریم، بیشتر مکه میریم، بیشتر خدمت میکنیم، همش کار خداست. و منماتن للعدد، تعدادمون که بیشتر شد بیشتر بندگی میکنیم، تعدادمون که بیشتر شد بهتر خدا رو میپرستیم، با جمعمون میریم دنبال کارهای خیر. آدم وقتی چند تا دست باشه بهتر کار انجام میده. و القصاص حقنا للدماء، خداوند متعال واجب کرده قصاص را. این فرض الله سر همه اینا در میاد، سر همه این عبارات، یعنی فرض الله القصاص حقنا للدماء، خدا واجب کرده قصاص رو به خاطر نگهداری خونها. نگهداری خونها به خاطر اینه وقتی کسی میخواد آدم بکشه میدونه که اگر قصاص بکنن خودشو میکشن، پس بنابراین هم خون اون حفظ میشه هم خون خودش حفظ میشه. چون وقتی یک کسی رو بکشه بعدم اون رو قصاص کنه یک کسی دیگه کشته بکشن، دو نفر کشته میشن در یک قتل حداقل. لذا وقتی ما حکم قصاص رو خدا واجب کرده، حقنن للدماء میشه، خونها رو نگه میداره. خونها رو که نگه داره، اولا خدا واجب کرده که خونها نگهداری بشه، پس ما اطاعت از کار خدا کردیم. دومش اینه که وقتی که مردم زنده باشن اطاعت خدا رو میکنن، زنده باشن به خیریه‌ها کمک میکنن، زنده باشن تعلیم و تعلم بیشتر میبینن، زنده باشن بیشتر نماز میخونن، بیشتر روزه میگیرن، بیشتر با خدا حرف میزنن، خدمت میکنن. لذا حقنا للدماء را واجب کرده، قصاص را، به خاطر حقنا للدماء. والوفاء بالنذر تعریضا للمغفره. وفاء به نذر خدا واجب کرده. یوفون به نذر در قرآن کریم داریم. وقتی در سوره هل اتا از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین تعریف میکنه، خدا میفرماد یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. وفای به نذر میکنن. وفا یعنی چی؟ یعنی نذر را کامل میکنن. وفا کلن به معنی کامل کردنه. لذا برای مردن هم اصطلاح قرآن کریم و روایات وفات به کار بردن. فوت نگید فلانی فوت کرده، بفرمایید فلانی وفات کرده. وفات یعنی چی؟ وفات یعنی خدا جانشو کامل از جسمش گرفته نگه داشته. و خود این لغت وفات از لغتایی است که دلالت میکنه بر متافیزیک بودن مرگ انسان و زندگی انسان، که زندگی انسان فقط این عالم فیزیک نیست. در دوران برزخ خدا این جسم را از روح جدا میکنه، روح رو نگه میداره در قالب مثالی برزخی، بعد در قیامت دوباره خدا جسم را خلق میکنه. و جسم رو که خلق میکنه، ما میام در همین جسم و اونجا زنده میشیم. لذا اسم مردن رو گذاشتن وفات، متوفیات، توفا که خیلی در قرآن داریم. اون وقت وفاء به نذر یعنی چی؟ یعنی نذری که میکنیم کامل کنیم. نذر میکنم که خدایا اگر مریض های من خوب شدن انشاءالله از عمل خوب در اومدن، مثلا خطاب قدیر بخونم یا بخرم پخش کنم یا به فقرا مثلا کمک بکنم یا یه روزه راه بندازم. این نذرها رو وقتی کامل میکنم یعنی انجام بدم. وقتی حاجتمو گرفتم نذرمو انجام بدم، وفاء به نذر کنم. اگر وفاء به نذر کردم، چون در نذر هم خدا مطرحه. چرا خدا مطرحه؟ برای اینکه صيغه نذر اینه لله علیه، فارسیش هم اینه برای خدا باشد برگردن من، که اگر مریضم خوب شد، اگر پولم آزاد شد، فلان کار رو انجام بدم، خطبه فدک بگیرم، برای عید پخش. لله علیه یعنی مسئله توحیده، برای خداست. خدا این حق رو برگردن من داره، من برای خدا. وقت دو تا چیز میشه، یکی این که این کار من کار خدایی میشه، یکی هم وفاء به نظرم کار خدایی میشه. اگر این کار کردم انشالله در ایام نوروز من خطبه فدک پخش کنم. وفاء به نظر تعریزن للمغفره، یعنی انسان را آماده میکنه، روی تخت بخشش خدا قرار میده، عرضه میکنه، آماده میکنه برای مغفرت خدا. خدا میبخشه، در معرض مغفرت قرار میگیره، محل تابش انوار تجلی مغفرت خدا قرار میگیره. تعریزن للمغفره، آماده میشه در محل عرضه مغفرت و بخشش خدا. ببینید همش خداست. و توفیت المکائیل و الموازین تغییرن للبخص. وفاء به نذر را واجب کرده برای اینکه انسان در معرض مغفرت خدا باشه و خدا میامرزه او رو، یعنی هم حاجتشو گرفته هم خدا او رو میامرزه. خیلی جالبه. لذا بعد از واجبات و محرمات یکی از چیزهایی که خیلی ثواب داره نذر. نذر میکنه که دیگه سیگار نکشه، نذر میکنه که دیگه با زنش دعوا نکنه، نذر میکنه که دیگه پشت سر مردم غیبت نکنه، نذر میکنه که دیگه تهمت به مردم نزنه، نذر میکنه که دیگه جنسا رو عوضی مارک نزنه جنسی رو که ایرانیه، مثلا مارک بزنه که این مال آلمان، مال کجاست. این نظرها، اینها همش باعث میشه که انسان تعریض مغفرت داشته باشه. توفیت المکائل، توفیه هم از لغت همون وفاته، وفاس. توفیه یعنی کامل کردن، منتها کامل کردن به عمد. وفات دست ما نیست، اما توفیه دست ماست، چون باب تفعیل توفیه است. اون وقت توفیه یعنی من کامل کنم مکیال ها را. مکیال ها یعنی پیمانه ها، موازین یعنی ترازوها را من کامل کنم. کامل کردن مکیال ها، پیمانه ها و ترازوها یعنی وقتی من میگم که یک کیلو شیر 10 تا یک کیلو شیر، واقعا این پیمانه که یک کیلو پرش کنم. وقتی که میخوام یک کیلو از من خرما خواسته، واقعا یک کیلو بدم. این توفیت المکائل و الموازینه. این چی کار میکنه کامل کردن؟ تغییرن للبخص، از سقوط جنسها جلوگیری میکنه و تغییر میده و ترقی میکنه. تغییر بخص یعنی پایین دست بودن، تنزل اجناس. سمن بخص نمیگن، یعنی سمن پایین تر. از اینکه جنسا بره پایین تر، خدا اینا نگه میداره ما رو، از رکود و کسادی بیرون میاره و حسابی به اصطلاح رواج پیدا میکنه بازارش. و توفیت المکائل و تغییرن للبخص و نهی عن شرب الخمر تنزیها عن الرجس. ما در اینجا این جمله رو هم عرض بکنم، در مورد شرب خمر دو تا حکم داریم. یکی اینکه شرب خمر حرامه، از حرام‌های خیلی بده. خب این اون نیست، شرب خمر حرامه. میگه از شرب خمر دیگران هم شما نهی کنید، یعنی یه پله عقب‌تر حرکت کنید که شرب خمر واقع نشه. و نهی عن شرب الخمر یعنی فرض الله نهی عن شرب الخمر، خدا واجب کرده بر ما که نهی از شرب خمر کنیم، یعنی نهی از منکر کنیم. ما از اون چیزایی که خدا واجب کرده امر به معروفه و نهی از منکره. و نهی از شرب خمر را واجب کرده. چرا؟ تنزیها عن الرجس، به خاطر اینکه پاک کنیم از پلیدی جامعه رو و افراد را. چون اگر نهی نکنیم به پلیدی میرسن، و این نهی کردن که واجبه برای اینکه منزه کنیم جامعه و افراد را از رجس و پلیدی. رجس یعنی پلیدی، هم پلیدی معنوی رو میگن رجس، هم پلیدی مادی رو. یعنی انسان دستش مثلا نجس بشه رجسه، اما دستش به حرام بره اونم میگن رجس. بت پرستی رجسه. فجتنب الرجس من الاوثان، اجتناب کنید از پلیدی که عبارت هم از اوثان، اوثان با سه نقطه جمع وثن، یعنی از بت‌ها. بت‌ها نجس ظاهری نیستن که آدم آب بکشه، نجس معنوی هستن. ربا نجس معنویه، خوردن اکل مال یتیم نجس معنویه. لذا تنزیها عن الرجس یعنی اینکه منزه میکنه انسان را از پلیدی ها. تمام این احکامی که در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند به خاطر این است که انسان در عبودیت خدا ثابت قدم بمونه و تمرین عبودیت کنه. و هر کدوم از اینها واجباتی است از جانب خدا، و انسان وقتی این کار را انجام میده باید به قصد قربت انجام بده. این که در نماز یا در غسل به ما میگن که شما باید نیت کنید، اگه کسی نیت نکنه 10 دفعه بره زیر استخر و بیاد، غسل انجام نشده و مثلا از جنابت در نیومده. اما اگر نیت کنه که قربتن الله غسل انجام میدم، یا نیت غسل بکنه غسل انجام میشه. اینا همه به خاطر اینکه همیشه انسان سرش بالا باشه و کارهاشو به خاطر خدا انجام بده. خداوند انشالله توفیقات ما را بیشتر کنه. به زودی زود همه شما انشالله زنده باشید و سرحال. بگید الان 24 سال از دوران خدمت خطابه قدیر گذشت، الان 25 ساله که داریم جشن میگیریم انشالله. یه روزی بود که ما میگفتیم 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، و تعجب میکنم که چطور خدا منو بیدار کرد. شب اولی که این کارو شروع کردم تاریخ زدم و الان سخنرانیم هست توش تاریخ زدم 25/10/82 و در موقعی که اولین جلسه ای که روز اول سال دهم فدک رو شروع کردم باز تاریخ زدم، ولی این باز مهم نبود، اون اولیه مهم بود که از اولی که شروع کردم حفظ شد و نگه داشتم و مرتب گفتم که من یه ماه دارم این کارو میکنم، یه ماه و نیمه، 45 روزه، 60 روزه، الحمدلله الان به برکت کار شماها که انشالله منو بیشتر کمک میکنید، مخصوصا در عید امسال انشالله هم دعا کنید که بازنشست نشیم از کار، هم انشالله برای نوروز 96 یه تلاش مجدد جدیدی داشته باشیم انشالله. به روح راویان خطابه قدیر و فدک و محدثین خطابه قدیر و فدک صلوات.